أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بأدله اخباریین بود بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه، که برخی از این ادله در شبهات وجوبیه هم جاری هست، بلکه بعضی از اینها در شبهات موضوعیه هم جاری هست. دلیل اول دلیل عقلی بود. رسیدیم به بحث راجع به قاعده وجوب دفع عقاب محتمل. برخی فرمودند که این قاعده محال است، سبب تنجز تکلیف باشه. پس اگر کسی بخواهد به قاعده وجوب دفع عقاب محتمل تمسک کنه برای اثبات تنجز تکلیف در شبهات حکمیه، این اشتباهه. چرا؟ برای اینکه موضوع قاعده دفع عقاب محتمل احتمال عقاب، احتمال عقاب از مولای حکیم فرع بر مصحح عقاب. تا مصحح عقاب نباشد، ما احتمال صدور عقاب را از مولای حکیم نمی دهیم. پس توقف پیدا کرد. وجوب دفع عقاب محتمل، بل این که در رتبه سابقه منجز باشد تکلیف، و المتنجز لا یتنجز ثانیاً، دیگر این قاعده وجوب دفع عقاب محتمل محال است سبب تنجز تکلیف باشد، چون فرع بر تنجز تکلیف است. این بیان که در کلمات محقق اصفهانی هم هست به نظر می رسه که قابل مناقشه است. احتمال عقاب فرع بر احتمال مصحح عقاب است، سواء وجد المصحح للعقاب واقعا ام لا. لازم نیست برای موضوع پیدا شدن برای قاعده وجوب دفع عقاب محتمل که ما در رتبه سابقه تکلیف رو منجز کنیم، یعنی مصحح بر عقاب علی مخالفت تکلیف ما درست کنیم. نخیر، کسانی هم که شک دارند، مثلا آیا مسلک مشهور درسته که قبح عقاب بلا بیان قائلند، یا مسلک غیر مشهور که مسلک حق و طاعه هست درسته، شک میکنند در حسن و قبح عقاب در ارتکاب شبهه بدویه، همین کافیست برای اینکه قاعده وجوب دفع عقاب محتمل جاری بشه. ولی اصل اشکال به این قاعده اینه که این وجوب دفع عقاب محتمل چه وجوبیه؟ وجوب عقلیست یا شرعیست یا اصلا وجوب نیست، یک امر فطری و جبلی هست؟ در این که دفع عقاب محتمل امر جبلیست، یعنی چون ضرر است، عند خوف الضرر هر موجود زنده‌ای اجتناب میکنه از ضرر که خوف نسبت به آن پیدا بکند، الا لمصلحت اهم. این ناشیست از حب ذات، غریزه انسان هم همین اقتضاء رو داره. حب ذات منشأ میشه که انسان تزاحم اغراض رو در نظر بگیره. خب خوف ضرر دارد از یک سفری، اگر اون ضرر خیلی مهم است مثل عقاب اخروی، خب به ذات اقتضا میکنه که احتراز کنه از اون ضرر. این ربطی به وجوب عقلی یا شرعی نداره، امر جبلی و فطری است. اما این که بگیم وجوب داره، وجوباً عقلیاً از باب حسن و قبح عقلی، عقل عملی که تحت کبرای قبح ظلم و حسن عدل بگنجه، یا بگیم وجوب شرعی داره، نه این درست نیست. اما وجوب شرعی نداره، چون وجوب شرعی یا وجوب غیریه یا وجوب نفسیه یا وجوب طریقیه، وجوب غیری که اینجا نیست، چون وجوب غیری در مقدمه واجبه. دفع عقاب محتمل که مقدمه اتیان هیچ واجبی نیست، مقدمه اتیان وضوع تحصیل ماه. دفع عقاب محتمل که مقدمه امتثال واجب نیست. اما وجوب نفسی، ما هیچ اولا اثباتا دلیل نداریم که وجوب شرعی نفسی پیدا کند دفع عقاب محتمل، و تالی فاسد هم داره. لازمش اینه که ما در آخرت اگه نماز نخونیم یک عقاب بشیم، لما خالفت امری به صلاح، عقاب دوم بشیم لما خالفت امری به دفع العقاب المحتمل. این لازمش تسلسل هم هست، چون خود این امر دوم اسیانش موجب استحقاق عقابه. باز موضوع درست میکنه برای دفع عقاب. اینا ارشاد او انفسکم و اهلیکم نارن اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، اینها ارشاد به یک امر فطری است. نه، مقدمه احراز اینه که جمع کنید مثلا بین وضوع با این دو مایع که میدانید یکیش آبه، این مقدمه علمیه است، ربطی به بحث دفع عقاب محتمل نداره. دفع عقاب محتمل مقدمه امتثال واجب نفسی دیگر نیست که رابطه بین این دو رابطه مقدمه وجودیه و ذل مقدمه باشه. خب علاوه بر این که ما دلیل نداریم بر وجوب نفسی دفع عقاب محتمل، علاوه بر او این وجوب نفسی نمیتونه منشأ تنجز تکلیف واقعی بشه. خب وجوب نفسی داره، دفع عقاب محتمل واجب نفسی است مثل بقیه واجب‌های نفسی دیگر، این نمیتونه سبب تنجز اون حکم واقعی مشکوک بشه، مثل تحریم شرب توتون. ما شک داریم شرب توتون حرام است یا حلال، احتمال میدیم اگر شرب توتون بکنیم عقاب بشویم. خب وجوب دفع عقاب محتمل وجوبا نفسیا شرعیا بر فرض ثابت بشه، این سبب تنجز اون تحریم واقعی شرب توتون نمیشه، چون عقاب میشید به خاطر اسیان این امر نفسی، ربطی به تنجز واقع ندار. اما وجوب طریقی، وجوب طریقی وجوب دفع عقاب محتمل، محقق اصفهانی اشکال کرده که غیر معقوله. چرا؟ برای این که وجوب طریقی اونیه که سبب احتمال عقاب بشود. وجوب طریقی چیه؟ یعنی مثلا وجوب تعلم، وجوب تعلم وجوب طریقی، یعنی بداعی تنجیز واقع. امر شدیم ما به تعلم، امر به تعلم بداعی تنجیز واقع است، میشه وجوب طریقی. و الا اگر کسی ترک بکند تعلم را، واجب نفسی رو ترک نکرده، چون خلاف ظاهر است که تعلم واجب نفسی باشه. هلا تعلمت حتی تعمل، وجوب طریقی است، یعنی واجب شد تعلم بداعی تنجیز واقع. محقق اصفهانی فرموده پس وجوب طریقی سبب تنجز واقع است، یعنی سبب احتمال واقع، احتمال عقاب است بر واقع. پس نمیتونه وجوب طریقی متوقف باشد بر احتمال عقاب، احتمال عقاب متوقف بر وجوب طریقی. یعنی وجوب طریقی در جایی میاد که میخواد واقع رو منجز بکند، یعنی احتمال عقاب درست بکند بر ترک واقع، پس احتمال اقام میشه معلول وجوب طریقی، در حالی که اگر بنا باشه دفع اقاب محتمل واجب طریقی باشه، اول باید ما احتمال اقاب بدیم تا بعد بگیم واجب است دفع آن. وجوب طریقی علت است برای احتمال اقاب، پس محال است معلول احتمال اقاب باشه. خب به نظر میرسه که همون بیانی که ما داشتیم اینجا عرض کنیم که وجوب طریقی دفع اقاب محتمل این علت تنجز واقع، علت استحقاق قطعی اقاب. اقاب فعلیتش که در اسیان قطعی هم معلوم نیست، شاید خدا عفو بکنه، شاید معصومین شفاعت بکنند، استحقاق اقاب قطعیه. پس تنجد میشه سبب قطعی، سبب استحقاق قطعی اقاب. ولی در بحث دفع اقاب محتمل موضوع وجوب دفع اقاب محتمل استحقاق قطعی اقاب نیست، احتمال استحقاق اقاب است. همین که احتمال استحقاق اقاب بدیم اقاب میشه محتمل. اشکال نداره که شارع امر کنه به دفع اقاب محتمل به داعی تنجیز واقع، که بعد از این امر دیگه من جازم میشم، صرف احتمال دیگه نیست، جازم میشم به استحقاق اقاب. ولی دلیل نداره، مهم اینه که دلیل نداره، دلیل ما نداریم بر امر شرعی طریقی نسبت به دفع اقاب محتمل. پس وجوب شرعی نداره دفع اقاب محتمل ولو به خاطر عدم دلیل. اما وجوب عقلی، وجوب عقلی دفع اقاب محتمل اگرم ثابت باشه، منشأ استحقاق اقاب نیست قطعا. چرا؟ برای اینکه تسلسل لازم میاد. شما در موارد اقاب یقینی، کسی نماز نمی خواند یقین پیدا می کند به استحقاق اقاب، حالا فرض کنید یقین پیدا می کند به اقاب، فوقش عقل میگه واجب است دفع این اقاب، اما به خاطر این که این اقاب رو دفع نکردیم مستحق اقاب آخری نیستیم بل وجدان. یعنی روز قیامت مکلف رو یک بار عقاب کنند، لما قتلت مؤمنا متعمدا، بعد که خب این عقاب شد، حالا بگن لما لم تدفع هذا العقاب عن نفسك، تو به خودت ظلم کردی، ظلم بر نفس کردی و این عقاب رو از خودت دفع نکردی، پس مستحق عقاب آخری است. این خلاف وجدانه. نه، معناش اینه که این دفع عقاب محتمل برفض واجب عقلی هم باشه، این وجوب عقلی چیزی نیست که مخالفتش موجب استحقاق عقاب آخری بشه. همون عقاب محتمله که اگر واقعا اون احتمال مطابق با واقع باشه خب عقاب میشه، نباشه نمیشه. تجری به مخالفت امر متعقن مولاست. امر متعقن مولا رو اسیان میکنه، یعنی تجری میکنه، بعد معلوم میشه امری نبود، این میشه تجری. اینجا بحث حکم عقله به دفع اقام محتمل، اسیان این حکم عقله. علم اجمالی به تکلیف مولا، علم اجمالی به تکلیف مولا موجب استحقاق اقامه است، نه تخلف از حکم عقل. تخلف از حکم عقل که چرا حکم عقل رو اسیان کردی اقام میشه، چرا حکم عقل رو اسیان کردی، نه، در اینجا خلاف وجدانه. عرض شود خدمتتون که پس اگر وجوب عقلی هم باشد، منشأ استحقاق عقاب آخری نمیشه مخالفت این حکم عقل. علاوه اصل نشد، ما میگیم نمیشه دیگه، موجب تنجز یعنی استحقاق عقاب آخر. میدونم حکمه، بس در اینه که عقل میگه که شما اگر دفع عقاب محتمل نکردی کار قبیحی کردی، کار قبیح کردی، ظلم به نفس کردی، قبیح است. آیا به خاطر این کار قبیح مستحق عقاب هستی؟ این خلاف وجدانه. و الا در موارد عقاب متعقن هم اون که به طریق اولا کار قبیح مرتکب میشه که دفع عقاب متعقن از خودش نمی کنه. ولی بل وجدان این منشأ استحقاق عقاب بر ارتکاب این قبیح، که این قبیح رو مرتکب شدی مستحق عقابی، قبیح بود که دفع عقاب محتمل از خودت نکردی، پس مستحق عقابی بر ارتکاب این قبیح، این خلاف وجدانه، این حرف اینه. علاوه بر این که اصلا عقل حکم نمی کنه به قبح این فعل، یعنی عقل بیاد به عنوان قبح ظلم بگه یکی از انواع ظلم، ظلم بر نفس است و یک مرتبه از شدیده و واضح ظلم بر نفس این است که دفع عقاب محتمل نکنی از خوده. عقل درک کند که این کار را نباید بکنی، این واضح نیست. حالا مثل محقق اصفهانی که خیلی واضح میتونند بگن همچو حکمی ما نداریم. چرا؟ برای اینکه محقق اصفهانی قبح ظلم رو به معنای استحقاق عقاب بر ظلم میگه از احکام عقلایی است برای حفظ نظام. حالا یک انسانی دفع عقاب اخروی نکند، این که موجب اختلال نظام نیست، اضرار دنیوی بر نفس، خودکشی، خب ممکنه بگه موجب اختلال نظام مجتمع میشه، حالا برفرض. اما دفع عقاب اخروی نمی کنه، این چه تأثیری در نظام دنیوی داره؟ عقلا برای حفظ نظام دنیوی اومدن قبح ظلم رو، یعنی استحقاق عقاب بر ظلم رو جعل کردن. دفع عقاب اخروی نکند که نظام مختل نمی شود، ایشون اینجور فرموده. البته ایشون که میگه از احکام عقلایی از قبح ظلم، استحقاق عقاب بر ظلم رو میگه ها، و الا اینکه ظلم ضد کمال است، مفسده دارد، اونا رو بحث نمی کنه. قبح معنی استحقاق عقاب بر ظلم این مجعول به جعل عقلایی هست، حفظن للنظام، همون قضایای مشهوره و آراء محموده که تطابقت علیها آراء العقلا حفظن للنظام. البته ما این مبنای فلاسفه رو قبول نداریم، استحقاق عقاب رو مجعول به جعل و غلا نمیدونیم، مربوط میدونیم به عالم نفس الامر، یک امر واقعی است که یدرکه العقل. ولی باز ما عقلمون درک نمیکنه که کسی دفع عقاب اخروی نکند، این یه کاری کرده که عقل بهش میگه لا تفعل، لا ین لا تفعله، برای ما روشن نیست. اگرم عقل اینو بگه قطعا موجب استحقاق عقاب آخری نیست که بعد بگن خب عقل گفت این کار رو نکن، یعنی این کار قبیح هست و شما به خاطر ارتکاب این قبیح که دفع عقاب محتمل نکردی مستحق عقاب هستی. استحقاق عقاب به خاطر ارتکاب این قبیح، نه به خاطر اون واقع، نه به خاطر اینکه شرب توتون چرا کردی که شاید حرام بود، به خاطر اینکه چرا دفع نکردی عقاب محتمل را بر شرب توتون. بحث در اینه. خب حب ذات اون خودتو دوست داری یا نداری؟ دلیل عقلیه دیگه. دلیل عقلی لازم نیست که عقل عملی باشه، که دلیل عقلیه دیگه، وجدان یعنی فطریست دیگه. دفع عقاب محتمل، انسان سلیم الفطره دفع میکنه ضررهای مهم رو از خودش، ولو ضررهای مهم محتمل. تقبیب به جوری که ببرنش دادگاه کتکش بزنن که چرا دفع ضرر محتمل از خودت نکردی، چرا دفع عقاب محتمل از خودت نکردی. نه این معلوم نیست. توبیخ میکنم که بر بخلم توبیخ میکنم، مگه میگه چقدر بخیلی، اما هیچ کس رو به خاطر بخل عذاب نمیکنه. هر توبیخی که ترجیح مرجو بر راجم هم بر راجم توبیخ میشه انسان، که با وجود فعل راجع چرا رفتی سراغ فعل مرجو. ولی هر توبیخی که معناش این نیست که این مصداق ظلم بشه، ظلم اونیست که منع لزومی دارد، عقل درک میکنه این منع لزومی دارد به نحو لا یجوز و فعلا، نه به این معنا ما درش نمی کنم. خب هازا کلو اذا کان قاعده دفع عقاب محتمل. اما قاعده که میگن یه قاعده عامیه، اونم توضیح بدیم. میگن دفع ضرر محتمل واجب است، که حالا ما فرد بارز ضرر رو که عقاب محتمله مطرح کردیم، اما ضرر منحصر در عقاب نیست، گاهی ضرر دنیوی است، گاهی هم مفسده در فعل. راجع به ضرر دنیوی عقل هیچ درک نمی کنه که ضرر دنیوی مقتوع هم واجب الدفعه، فکیف به محتمله. نه عقل درک نمی کنه اضرار قطعی به نفس قبیح هست ولا یجوز و فعلو، عقل درک نمی کنه. ما که عقلمون درک نمی، خودکشی عقلا قبیح هست، ما چه می دونیم؟ خوی گفته خودکشی عقلا قبیح هست، دوست داره خودشو بکشه. کی میگه عقلا قبیح هست؟ بله شرعا حرام هست. اقلاعا آداب اقلاع بر این است که توبیخ میکنن افرادی را بر این کار. فل جمله میگن مگه از جون سیر شدی برای چی خودتو میخوای بکشی؟ خب این دلیل نمیشه که میگن صفیحه. خب صفیحه بله؟ میزنن بی خود میزنن، برای چی میزننش؟ بله بخواد، بله شرعن حرام است و اقلاعن مذموم است، چون کار سفیهانه است. فی الجمله درسته، ضررهای معتدن به، ضررهای معتدن بهی که عوض ندارد، ضررهای معتدن بهی که مقابل ندارد، بله این اقلاعن مذموم است. حالا بحث شرعیش هم مطرح میکنیم، اما ضررهایی که معتدن به نیست، یا معتدن بهه ولی مقابل داره، مقابل داره. کلیش رو اگر ضرر معتدن به باشد، کلیش رو میفروشه، در مقابل پول میگیره، خرج زن و بچهش میکنه، کی اقلاعا مذمومه؟ پس اضرار دنیوی بر نفس اولا عقلا قبیح نیست و اقلاعا هم کار سفیهانه است. کار سفیهانه رو اقلاع پولت هم بریزی تو دریا، میگن عجب مردم برای یک قرون پول به زمین و زمان میزنن، تو این همه پول رو ریختی تو دریا، آخه تو آدم عاقلی هستی؟ خب اون بخواد کار سفیهانه است، از این جهت مذمومه. از جهت شرعی هم ما دلیل نداریم بر حرمت اضرار به نفس. بعضی چیزا رو داد فریاد، آقا اضرار به نفس است، حرام است. اولا کی میگه اضرار به نفس؟ خیلی از موارد برفض اضرار به نفس باشه، کی میگه اضرار به نفس حرامه؟ حضرت امام یک روایتی رو مطرح کردن برای حرمت اضرار به نفس، الجار کالنفس غیر مضار ولا آثم، معتبره طلحة بن زید، معتبره طلحة بن زید، الجار کالنفس غیر مضار ولا آثم. ایشون میفرمودن دلیل بر حرمت اضرار به نفس این روایته، میگه همسایه مانند نفسش خودت میماند، به او زیان ندن، غیر مضار به او زیان ندن ولا آثم، به او بدی هم نکن. خب این روایت سندش خوبه، طلحة بن زید توثیق خاص نداره، ولی شیخ طوسی میگه کتابه معتمدون. خب کتابه معتمدون چون ثقه است، و الا غیر ثقه که کتابش معتمد نمیشه، ولی دلالتش تمام نیست. اولا مضار، خود حضرت امام هم در قاعده لاجرد غیر اضراره، مزار لا ضرر ولا ضرار، ضرار با ضرر فرق میکنه، فوقش مزار بودن به همسایه حرام است. حالا مزار چیه؟ ما تو ذهنمون مزار اینه که تعمد دارد به دیگری ضرر بزند، این میشه مزار. اصلا هدفش این است که به همسایه ضرر بزند، خب میگه این حرام است، کما این که فوقش مضار به نفس بودن که دنبال این هستی که به خودت زیان بزنی، نه اینکه زیان میزنی به خودت به خاطر یک هدف دیگر، نه اصلا انگیزت اینه که به خودت زیان بزنی، با خودت لجی، خب فوقش این میشه حرام. مضار بودن به نفس یعنی دائیت اضرار به نفس، فوقش این میشه، نگفته غیر مضرن. ثانیا حالا عرض بکنم، آثم یعنی اسم دیگه، اسم که کار خلاف کردن، کار خلاف کردن، خب اول ثابت کن خلافه بعد. اما اشکال دوم، مشبهون به و اون مقیسون علی که نفس هست، لازم نیست حکم تعبدی داشته باشه. همین کافیه که بگه آقا همسایه مثل خودت میمونه. چجور به خودت زیان نمیزنی و همسایت هم زیان نزن؟ این که به خودت زیان نمیزنی بحث حکم شرعی نیست. مثل انصف الناس، مثل این که احب لغیره که ما تحب و لنفسک، یعنی خودت برای خودت خوبی ها رو دوست داری، منافع رو دوست داری، برای دیگران هم همینجور باش. یعنی چجور خب به ذات باعث میشه که دنبال نفع خودتی، زیان به خودت نمیخوای بزنی، راجع به همسایت هم همینجور باش. نه، میگه که شما چجور راجع به نفست به طور فطری، به طور طبیعی دنبال نفع به نفست هستی؟ این مشبهم به همین کافیست بگه پس راجع به همسایه هم باید همینجور باشی. و شاهدش اینه که نفس به معنای جسد نیست. نفس یعنی خود. همسایه مانند خودت میمونه، یعنی اضرار به خود حرام است. هیچ کسی اینو نگفته، چون اضرار به خود منحصر به اضرار جانی که نیست، اضرار بدنی که نیست، اضرار مالی هم اضرار به خوده. قطعا حرام نیست انسان به خودش زیان بزند. خوده به معنای جان نه، خوده به معنای اینکه شؤون خود، ولو به مال خود، اون اضرار به خوده دیگه. به خودت به خودم مثلا تجارت میکنه ضرر میخواد بکنه، میگه آخه درسته من خودم ضرر کنم تو نفع ببری، مثلا خودم ضرر کنم، این خود یعنی سالسن. کی میگه مزار خبره بعد الخبره؟ شاید حال برای جاره. الجارو کن نفس، همسایه مانند خودت میمونه، غیر مزار، مادامی که همسایه مزار نباشه. تا مادامی که همسایه مزار نیست و آثم نیست، همسایه مانند خودت میمونه. دلالت میکنه بر حرمت اضرار به نفس. پس حرمت اضرار به نفس دلیل ندارد، لا عقلا ولا شرعا. بله، القاء نفس در تهلکه حرامه، القاء نفس در تهلکه عرفا حرامه، در اون بحثی نیست. اما این که حالا یکی کلیش رو میفروشه به دیگری میده یا همینجور هدیه میده، بگیم اضرار به نفس است، برفض این اضرار به نفس بشه، دلیل بر حرمت ندارد. این در صورتیست که ضرر به معنای ضرر دنیوی باشه. ضرر دنیوی دفعش واجب نیست، قطعیش هم واجب نیست و کیف به محتمله، علاوه بر این که هر حرامی که مسابقه با مضر بودن نیست، شبهه بدویه تحریمیه مسابقه با این نیست که احتمال ضرر میدیم. نه، خیلی جا احتمال ضرر هم نمیدیم، توریه میکنیم، خیلی هم نفتوشه، ولی شبهه تحریمیه هست. اینجور نیست که برفض ضرر حرام باشه، ضرر بدنی بر نفس، در هر حرامی ما ضرر بر نفس باشه، هر شبهه تحریمیش احتمال ضرر بر نفس باشه. ابدا اینطور نیست، خیلی موارد شبهه تحریمی است، علم به نفعش داریم بر نفس، منتها شاید شارع حرام کرده باشه. پس این قاعده دفع ضرر محتمل به معنای ضرر دنیوی هیچ موجب احتیاط در شبهات تحریمیه نمیشه. والحمدلله رب العالمین.